در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فعجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. این عصر پاییزی انشالله بر همتون مبارک باشه به معنای واقعی کلمه، و امیدوارم که خیر و برکت از جانب خدای متعال به سمت زندگی و لحظاتتون سرازیر بشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. چه عزیزانی که صدای ما را از رادیو معارف میشنوند یا تکرار برنامه را از شبکه افق میبینند و همینطور شبکه جهانی ولایت، انشاءالله در هر کجای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. به رسم پنج شنبه ها با احترام با افتخار خدمت عزیز دلمون حاجای عاملی هستیم که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام میکنم و خوش آمده عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. توفیق بزرگی است خدمت عزیزانمون هستیم. ملت عزیز، ملت بزرگمون، عرض ادب و احترام داریم و در برابر عظمت ملت بزرگ خضوع میکنیم و از خدای متعال عالی ترین عنایات رو برای عزیزان مسئلت داریم. انشاءالله که توفیق طاعت، عبودیت، تهجد، مناجات، خلوت و انس با خودش رو نصیب ما بکند. روز پنجشنبه، روز جمعه، روز قدسی است. ما به قدسیت لحظه اعتقاد داریم، مخصوصا از غروب پنجشنبه تا غروب جمعه. عنایات خدا استثنایی است. انشاءالله که در این لحظه های قدسی خدای متعال اون عزیزانی رو که ذوی الحقوق ما بودند، معلمین ما، اساتید ما، شهدای ما، والدین ما، تمام کسانی که حقی دارن در ذمه ما الان در عالم برزخ در رحمت خدا هستند، برای همه اونها از خدای متعال عنایات خواسته و مسئلت داریم. انشاءالله خدای متعال کسانی رو که در از شیعیان امیرالمومنین در زندگی اشتباهاتی کردن در برزخ گرفتار شدن، چون که حضرت فرمود ما در برزخ با شما کار نداریم، شفاعت ما برای آخرت. ادخرت و شفاعتی لکبائر امتی، حضرت ما می فرمود ادخرت یعنی ذخیره کردم، ذخیره رو آخر سر میارن، آخر سرم آخرت نه برزخ. اونا که چشم براهن در برزخ رحمتی عنایتی به اونا برسه. ثواب این مجالس خیلی خیلی بالاست. من شخصا اعتقاد دارم حصار زمان و مکان نشکنه، ما عظمت مجالس موعظه و تبیین معارف دین رو نمیتونیم عمقش کنهش رو بفهمیم. انشالله که سهیم باشن در این حسنات و خدای متعال با عنایت خواسته به کشور ما، به ملت ما، به گرفتاران ما توجه بفرمایید.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
خدا را شکر.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. به مناسبت ماه ربیع الاول که ماه میلاد پیغمبره، یک بحثی رو حاجای عاملی آغاز کردن که پایه‌های تمدنی که پیغمبر ما پایه‌ریزی کرد و پایه‌گذاری کرد، اگرچه خیلی فاصله داریم، اینا ارکانش چیه؟ یه سری نکات رو فرمودید و انشاءالله ادامه فرمایشات شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک تمدن در فاخریت خودش مرهون و مدیون اموری است، از جمله نگاه به زن، یعنی جایگاه زن. اگر درست تبیین نشه ما نمیتونیم از فاخریت یک تمدن، از اینکه برای بشریت برکت داره و برای بشریت کرامت داره صحبت بکنیم. حالا که پیغمبر ما یک طرح آسمانی که خود خدا نوشته است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، مدنیت آسمانی برای بشریت آورده است، مدنیتی که آخرین مدنیت است. اون آقایی که گفته اندیشه لیبرالیسم آخرین نقطه تاریخ است، چون تاریخ را درگیری درست میکنه، بعد از اندیشه لیبرالیسم دیگه ما درگیری نداریم تا تاریخ درست بشه، معلوم شد همه کشک بوده و خودش هم از حرفی که زده بود برگشت، اون پیغمبر به اصطلاح اندیشه لیبرالیسم. اما حرفهای پیغمبر ما هیچ ناسخی نداره و هیچ وقت منسوخ نمیشه. اینها بر اساس مساله نفس الامری پای ریزی شده و خدای متعال که یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آشنا و مشرف بر حقیقت انسان هست، اینها رو خدای متعال پای ریزی کرده و بر ما وظیفه است که اینها رو تبیین بکنیم. یکی از مطالب بسیار مهم این است که نهاد خانواده اولا باید مشخص بشه در این تمدن چه جایگاهی داره، و دوم زن. اولا که نهاد خانواده محل پمپاژ عواطف است به جامعه، اگر این به هم بریزه در معرض تزلزل باشه، ارزش زیرین خودش را از دست بده، یعنی به چشم حجر زیرین، سنگ زیرین یک تمدن اگه بهش نگاه نشه، به سادگی ما نهاد مقدس رو بزنیم خراب بکنیم. به تعبیر مقام معظم رهبری، نهاد خانواده سلول جامعه است. اگر در بدن سلول آفت پیدا کند، کل بدن در معرض تلف است. قدسیتی که در نهاد خانواده، هیچ چیز همچه قدسیتی نداره. پیغمبر ما فرمود ما بنی فی الاسلام بنایی که مهمتر و مبارکتر از نهاد خانواده باشه، مبارکتر از تزویج باشه. محل اولا پمپاژ عواطف است، یعنی عواطف از این طریق تزریق میشه به جامعه. میدونید که عواطف سرمایه جامعه است. اگه عواطف نباشه، دامر آمریکایی درست میشه که وقتی یخچال شوا کردن دیدن پر قطعه های بدن انسان است. انسان ها میشن آدم خوار. این مسئله ساده نیست که در دوران حساس تربیتی که زود گذر است، به یکی از علما میگفت من میخوام داد بزنم به پدرها و مادرها که اون مقطع رو نذارید از دستتون بره. اون از دست رفت یه فرزند، فرزند شما نیست. فرزند شما فرزند افکار اندیشه وارداتی است، افکار اندیشه است که سوار بر امواج وارد زندگی شما، خانه شما شده است، که در روایات ما 18 سالگی رو تعیین کرده. اولا نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، خدا به اهل جهنم میگه مگر من عمری ندادم به شما که در اون عمر بتونستید خودتون پایه های سعادت ابدی خودتون رو درست بکنید. زیرش می نویسن این توبیخ است برای ابناء سمانیت عشر، فرزندانی که بچه هایی که 18 سالگی رو درک کردن، یعنی تا 18 سالگی پدر و مادر لحظه لحظه رو نمید از دست بدن. بعد از اون 18 سالگی و طبق بعضی وقت بعد از 21 سالگی فین فلح و الا فلا خیره، اگه درست شد درست شد، درست نشد دیگه بچه مال شما نیست، فلا خیره. یعنی خیلی سخت است. در همچه مقطعی نهاد خانواده حرف اصلی رو میزنه در جهت تربیت. نباید خانواده یله باشه، نباید خانواده افسار گسیخته باشه. خانواده باید یه استراتژی تربیتی داشته باشه. دروغ ممنوع، نه پدر نه مادر نه هیچ کس نباید هیبت دروغ رو در منزل بشه.
همین خانواده است که جامعه رو میسازه.
ما اصلا تو
جامعه بله سالم که باشه جامعه هم سالم
میشه. سلول همینه دیگه، مقام معظم فرمودن. و خانواده کانون عفته، عفت جامعه باید حفظ بشه. عفت اگه حفظ نشه بر تمام شون تأثیر میگذاره. خشم و شهوت مرد را احول کند، زاستقامت روح را مبدل کند. در اینجا خدا گفته خلق الانسان و ضعیفا، کانون عفت هست و مخصوصا کانون پایریزی نسل سالم است. نسل ما از همونجا شروع میشه. برازا اگر اونجا پای ریزی نسل سالم به هم بخوره، نسل قطع بشه یا نسل آلوده درست بشه، اگر پدر شراب بخوره، اگر مادر شراب بخوره، فرزندی درست بشه، میگن فهوه نجس. نگفته فهوه متنجس، یه فهوه نجس. تمام افکار اندیشه تأثیر داره دیگه در روحیات و شخصیات فرزند. یعنی اون خانواده باید تمام اصول رو رعایت کنه تا نسل سالمی که عرضه نگهداری کشور، عرضه پیشرفت دادن به کشور، یعنی تقدم درست کند برای یک ملت، برای یک کشور، فرزندانی درست بشه که یه کشور مدیونن، فرزندانی درست بشه که یه تاریخ برای اونها مدیون است،
بشریت مدیون است.
این کی درست میشه؟ نهاد خانواده درست میشه. الام مدرستون اذا اعددتها اعددت شعبا طیب العراق، یکی از شعرهای مشهور در کشورهای عربی است. مادر که میگی مثل مدرسه میمونه. الام مدرستون اذا اعددتها، این مادر اگه مادر آرمانی باشه، اعددت شعبا طیب العراق، یک ملت آرمانی درست میشه. اینه که گفتن الجنت و تحت اقدام الامهات درست معنا نکردن. معنیش این است که هر کس پایش به بهش رسیده در اثر عنایات مادره. حضرت فرمود هر کس خنکی محبت ما رو در دلش احساس کرد، فلید اول امه، به مادرش دعا بکنه. یعنی مادر اینجوریست. یعنی بعضی جوانهای عزیز ما یک رنگی رو میبینن دنبالش را میفتن. گاهی دره که زدی نسل تباه شد، در زده برای خواستگاری، تا در زد نسلش تباه شد. من زرف سراغ المرأة الحسنا فی منبت سوء، در روایت ما گفتن المرأة الحسنا، زد دختری که خیلی خوشگل است اما در منبت سوء. منبت سوء، منبت یعنی محل رویش، محل رویشش سوء است. حرمات خدا اونجا شکسته میشه، حرمت بزرگان اونجا شکسته میشه، در برابر ذات لایتناها ادبی اونجا دیده نمیشه. تمام ثروت ما، حیثیت ما، شرف ما در دنیا این است که در برابر ذات لایتناها خضوع داشته باشیم. چرا نماز سجده داره، رکوع داره؟ بالاتر خضوع رکوعه، بالاتر خضوع سجده است. در برابر عظمت کائنات خاضع میشیم، در برابر عظمت خالق کائنات خضوع پیدا میکنیم. اگه کسی اینو نداشته باشه، یعنی معنیش است که از این کتاب هیچی نفهمیدم. کسی که از این کتاب، کتاب تشریع، کتاب تکوین هیچی نفهمیده، زندگیت رو شریک زندگی کردی، برای خودت نسلت رو اونجا گذاشتی، اون وقت نتیجه چی میشه؟ رسول خدا فرمود اختاروا لنطفکم، هر جایی رو محل نسل خودتون قرار ندید. فإن العرق حساس، ژن بسیار بسیار حساس است. 20 سال خودشو نشون نمیده، 30 سال، 100 سال خودشو نشون نمیده، بعد 100 سال عرق ژن خودشو نشون میده.
چقدر با چشمای باز انتخاب کنی، حواست باشه.
ولی زب میگم که بعضی ها تا دره میزنن نسلشون تباه میشه. ما آذری ها میگیم اجاقی یانده، یعنی اجاقش سوخت رفت،
اجاقی یانده.
بله. حالا در اینجا نهاد مقدس خانواده با جایگاه داشته باشه. الان هر رئیس جمهوری میاد آمریکا از نهاد خانواده صحبت میکنه، میبینن اشتباه کردن، کاری کردن که نهاد خانواده به هم بریزه. اولین اشتباه، آخرین اشتباه است. در مین، آموزش مینی نمیگن. پدیده های اجتماعی همینطور است. یعنی عمر انسان یک بار داده شده، یک بار که حرکت کرد دیگه بار دوم داده نمیشه. هر چی التماس هم بکنه در برجونی دیگه امکان نداره. بنابراین نهاد مقدس خانواده، آقا رسول الله یه اصلی رو پایه گذاری کرد، گفت که نهادی به قداست نهاد خانواده نیست. یعنی همه باید دست به دست بدید حرمت نهاد خانواده، پایداری نهاد خانواده، ثبات نهاد خانواده حفظ بشه. دولت یه وظیفه داره، ملت یه وظیفه داره، آشنایان یه وظیفه دارن. سله رحم برای این است که بری لم بدی بشین اونجا حالشو بپرسی چایی بخوری برگردی. سله رحم برای این است که فامیل ها بشن یک واحد مجموعی، کسانی که زندگیشون مشکل داره مشکلات حل بشه. و در این خصوص یه حرف عجیبی حضرت ختمی مرتبت زاده است، اونم این است که کائنات به این بزرگی کجا منتهی میشه؟ شما بگید انتها معنیش چیه؟
ته نداره.
بگید ته ماده تاریکی، اونم یه موجودی. بگید خلای لایتناها، اونم یه موجوده. کجا منتهی میشه این کائنات؟ هر ثانیه میلیارد تا کهکشان درست میشه، ثانیه. چون خدا میگه به انا لموسعون و یخلق ما لا یعلمون، خلق میکنه چیزا رو که شما نمیدونید. یا خالق ما یورا و ما لا یورا. ما یورای ما چقدره؟
اینا تازه چیزاییه که ماها بهش رسیدیم بعد.
همه ما یورا، ما لا یورایش چقدره؟
چقدره؟
که خدا میگه که اگه بخوای بنویسی ما نفدت کلمات الله. این بزرگی الان شما میز تکون بدید چقدر سخته؟ اما دو چیز تکون میده این کائنات رو. نگاه رو ببینید، نفاست رو ببینید، دقت رو ببینید، لطافت رو ببینید. یکی عبارت است از مسئله طلاق، عرش خدا رو به لرزه در میاره، و مسئله عشق یتیم است که این قدرت رو داره که اون رو به لرزه در بیاره. لرزه در بیاره معنیش چه؟ لرزه در بیاره یعنی در نگاه خدا بسیار بسیار سنگین است. ببیند که تو عزیزی، یه دختر خانمی که آرزوهایی داره، آقا پسری که آرزوهایی داره، در اول زندگیشون یا وسط زندگیشون بیاد این نهاد به هم بخوره، فقر عاطفی بچه ها رو بگیره. اینها همه یه مسائلی است که دین ما، خدای ما، اول روزی که ما رو فرستاد به کره خاکی این فکر کرد که ما غم و غصه نداشته باشیم. اول کار گفت فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این معنیش چیه؟ یعنی از اول فکر این است که ما غم و غصه نداشته باشیم. تمام احکام دین هم این است که ما غم و غصه نداشته باشیم. اونجایی که غم و غصه هست خدا اونجا رو راضی نیست. و بالاترین ثواب و عنایت برای کسانی است که در این مسیر حرکت میکنن که بندگان خدا هدایت بشن، بندگان خدا صالح بشن، بندگان خدا مشکلشون حل بشه. خیر من طواف و طواف و طواف. یه طواف ثوابش نمیشه نوشت، کل دنیا رو با طلا جواهر پر بکنی. اما کسی که یه غمی، یه غصه‌ای رو از دل کسی بیاره بیرون، حضرت 10 بار گفت خیر من توافن به توافن حتی حد عشرت. این شد نهاد خانواده. اما بحث دوم ما به عنوان رکن برای تمدن این است که شخصیت زن باید تعبیه بشه. شخصیت زن آیا به فریبایی است؟ هر چقدر فریباتر شد ما بگیم که زن شخیصه؟ اگه اینجوری بشه پس همان که شاه میگد که چادر کفن سیاهی است که زیبایی های پنهان را آشکار نمی کند، که انسان خجالت میکشه اصلا از این جمله که یه پادشاه بیاد همچه حرفی بزنه، یه بزرگ مملکتی حرفی بزنه. زن از جهت اون قدرت روحی، قدرت نرم افزاری که داره نسل فاخری رو تربیت بکنه خطیر است. از جهت اینکه خدای نکرده اگر در مسیر تبرج جاهلی بیفته بسیار بسیار قدرت تخریبش بالاست. هیچ تمدنی در این باب نمیتونه بی مبالاتی بکنه. یعنی افترو عظمت تفاضل بین تمدن ها را اگه میخواید نگاه بکنید اینجا را نگاه بکنید. ولی ذاتن خصوص نگاه پیغمبر ما در این تمدن فوق‌العاده است. سنگ تمام گذاشته است در خصوص حرمت زن. اول وارد میشه به حرمت زن. زن چه احترامی داره در جامعه؟ چه احترامی باید داشته باشه؟ با چه چشمی باید نگاه بشه؟ خیلی بحث شیری نیست. اولا فرمود المرأة ریحانة لیست بقهرمانه. امیرالمومنین شاگرد پیغمبر ما فرمود نقش زن نقش نرم افزاری است، نه نقش گهری کارهای سخت و سفت و
کار مردونه.
بعضی کشورها میری میبینی که تمام خانم ها رو کردن سپور. نقش زن اون نیست. الان در آمریکا مؤسسه کردن، درست کردن مؤسسه مادر به خانه‌ات برگرد. اون نیست. اونقدر حضرت دقت کرده در نیازهای روحی یک زن، تمام احکامی که صادر کرده، یک جامعیتی که انسان متغیر است. جلوس المرء عند ایاله خیر من اعتکاف من الاعتکاف فی مسجدی هازا. اگه بری چند لحظه با همسرت بشینی بعد نشستن، بهتر از بلیط بگیری، بهتر از این که پول خرج کنی، بیای حجاز، بیای مدینه، بیای در مسجد نبی، بیای در روزه اعتکاف بگیری. در آخرین لحظه های زندگیش حضرت آخرین کلمه که به زبانش آورد آخر ما تکلم به رسول الله النساء.
حواستون به خانم ما باشه.
النساء و ما ملکت ایمانکم. النساء و ما ملکت. اونها که تحت مدیریت خانم ها و کسانی که تحت مدیریت شما هستند. زیر دست شما دارن کار میکنن. آقا رسول الله. این تعبیر امیر المومنین در وصیتی که به امام حسن مجتبی دارن فرموده که الله الله، این الله الله نهایت هشدار است در زبان عرب. یعنی مبادا اراده خدا، حکم خدا، خواسته خدا رو زیر پات بذاری در حق نساء و ما ملکت ایمانکم. بعد فرمود آخرین هر امیر المومنین فرمود آخر ما تکلم بهی نبیکم عبارت روز توصیه به زنا. تمدن میخواید نگاه کنید در خصوص این که این تمدن چه نگاهی به زن داره؟ پیغمبر ما فرمود اکثر الخیر فی النساء، نگفت اکثر الخیر فی الرجال، اکثر الخیر فی النساء. و فرمود اوصیکم بالنساء خیرا، سفارش من این است که در حق خانم ها جز خیر از شما صادر نشون. چرا؟ میدونن که اگه اونجا خراب بشه چه تمدن
و نقش او رو و اهمیت و تأثیرش رو میدونن.
احسن. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا، یعنی دوتا اصلاح بشه همه چیز اصلاح شد. فرمود استاوسو بالنساء خیرا، شما هم هر کجا نشستید سفارش کنید در حق خانم ها جز خیر در برابر خانم ها از کسی صادر نشه. ما اکرمهن الا کریم و ما اهانهن الا لعین. حضرت فرمود به خانم ها اکرام نمی کنه جز انسان بزرگ و اهانت نمی کنه جز انسان پست. سهم داریم، بحث شروع کردیم، برای چی؟ چه که از سیره پیغمبر سهم داشته باشیم، نصیب داشته باشیم، شباهت داشته باشیم. خودشون فرمودن عینونا، خودتون رو به ما شبیه بکنید، دنبالش نمیکنید. انما اخذتموهن به امانته، اگر رفتی خواستگاری با یه دختر ازدواج کردی، دختر را از پدرش نگرفتی، از مادرش نگرفتی، دختر را از دست خدا گرفتی و امانت گرفتی. آیا همچه بیانی شما در یه مشربی در یه تمدنی سراغ دارید؟ مقایسه کنید با دنیا. مستحب از شب زفاف پسر از پیشونی موی با یه دستش از پیشونی موی دختر بگیره، یه دستش بگیره بالا، بگه الهی به امانتک اخذتها، این امانت گرفتم، یعنی یه روزی باید برگردانم، برای همیشگی به من ندادی و من این رو از دست تو گرفتم به امانتک.
مثلا این نگاه قصه رو عوض میکنه. بله. نحوه تعامل ما رو تعریف میکنه.
بله. اینجا اگه درست بشه یه زیر ساخت بزرگی تمدن درست شد. و فرمود الله الله فی النساء، درست همون مطلبی که امیرالمومنین در آخر لحظه فرموده است پیغمبر ما بازم اینجا فرمود. و فرمود انما النساء شقائق الرجال، زن نظیر مرد است. بیایی با یه چشم دیگه نگاه بکنی، با چشم پایین نگاه بکنی طور نیست. انما النساء شقائق الرجال، یعنی در اخلاق در طبیعت مثل مرد میمونه. باز گفت ما اکرمهن الا کریم و ما اهانهن الا لئیم، زن را اکرام نمی کنه مگر انسان بزرگ و اهانت نمی کنه مگر انسان پست.
این تو دوره ایه که دخترها رو زنده به گور
میکنه. آی احسن احسن،
چه جایگاه و کرامتی برای زن قائل شده.
الان داره اونجا یک فرهنگ جدیدی رو راه میندازه پیغمبر ما.
چقدر کار سختی
که جامعه به سختی زیر بارش میره. ببینید چقدر عالی گفته، فرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما کسیست که بهترین رفتار رو با خانواده بود. و انا خیرکم لأهلی، و من بهترین شما هستم در برخورد با
خانواده
خودم. باز دنبالش فرمود ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانهن الا لعیبه. تکرار میکنه، کسی اکرام میکنه خانم ها رو که خودش کرامت داره، خودش انسان بزرگ است. و اگر کسی به خانم اهانت کرد نشان از پستی باطن خودشه که با خانم رفتار ناجوری داشته است. آقا ببین این مطالب بعضیا سهل میگیرن ها، مرد یه بخورد یه ثروتی پیدا کرد یه هو رفتارش با زن عوض شد، یه رنگ دیگری پیدا کرده، چقدر دناعت هست، چقدر این دناعت هست و وقت نهاد خانواده به هم ریخت. و در حدیثی بسیار عجیب از امیرالمومنین که از پیغمبر نقل میکنه که فرمود که لا یکرم المرأت الا الکریم ولا یهین المرأت الا اللئیم، به زن اکرام نمیکنه. ببین اینها رو ما باید بخونیم تا جوانهای ما بفهمن که زن زندگی آزادی یعنی چه و کجا باید این شعار رو جستجو بکنن. وقتی که آمار میگیرن از زنان افسرده در آمریکا میبینن که اکثریت قریب به اتفاق میگن نتونستیم شوهر خودمون رو نگه داریم. شما از اونجا حساب کن این چه نهاد خانواده شد، چه اکرامی شد، چه حرم. الان این حدیثی که میخونم آقای شریعتی اونقدر خاضعم در برابر این حدیث، اونقدر خوشم میاد، اونقدر علاقه دارم به این حدیث. ببینید دنبالش میگه ولا یغلبن الا الکریم ولا یغلبهن الا لئیم. خدایا این چقدر لطیفه. اگر بازن بگو مگو شد، اگه مرد بگه که حق با شماست، ولا یغلبن الا الکریم، زن غالب بشه، مرد بگه که خانم حق با شماست. الان کی غالب شد؟ خانم.
بله.
میگه اینو جز کریمی نه انجام نمیده. و اگر کسی دو پارالیه لنگه کش بکنه میگه تقصیر در تو این کارو کردی تو فلان فلان. تا این غالب بشه خانم مغلوب بشه. الله ادبیات رو نگاه کن، میگه در برابر خانم اظهار کن که مغلوبی، حرمت از برای خانم. به کجا برمیخوره؟
چه غالب باشی چه مغلوب، مغلوب باش.
مگه حق شخصی نیست؟ اطلب رفعت عند الله، یا مقام بیست پیش خدا بهش میگه رفعت، اونو به دست بیارید. اون کجا سر سجاست؟ انت عفو عمن ظلمک و تؤتی من حرمک و تصل من قطعک. کسی که ظلم کرده عفوش بکنی، کسی که محرومت کرده محروم نکنی، کسی که صله رحم قطع کرده قطع نکنی. هر سه مخالف نفس است. مخالفت با نفس اگر به پذیری هر آیه مشکینی میفرمودن هر مخالفت با نفس یه مقام است. اینها خانواده رو تنظیم میکنه، اینا نیست خانواده که این همه طلاق دیده میشه. ببین چقدر گالید ولا یغلبن الا الکریم ولا یغلبهن الا اللئیم. دنبالش نگاه کنید و انا اريد ان اكون مغلوبا، من میخوام در برابر خانم خودم مغلوب باشم، یعنی کریم باشم، غالب نباشم، یعنی لئیم نباشم. دیگه بعد از این چی بگیم؟ ما تمام
اوج تواضع
همه چیز، یعنی اوج حرمت،
حرمت و کرامت.
یعنی متوقف کردن بازن کار درستی نیست. با خانم خود متوقف بکنی، این متوقف بکنی چرا این کاره کرده، چرا این کاره کرده، این چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد. با یک تواضع مشکل حل شد. روز قیامت خدا میگه هر کس گردن من حق داره پاشه. میگن خدایا مگه میشه؟ این آیه رو میخونن فمن عفا و اصلح فاجره. با یه بله گفتن حق با شماست، مشکل حل کردی، مزدت رو من خودم باید بدم. خدا میگه یه وقتی رسول خدا با خانمهای خودش رفت مسافرت، مثلا حج، زنها هم سوار شتر بودن. نوعا ادب عربی اقتضا میکند که در یه سفرهای طولانی یه حادی کنار شترها باشه. حادی با حاء جیمی.
بله.
نه حاء دو چشمی. حادی یعنی کسی که حدی میخونه برای شترها. شتر خدا جوری خلق کرده اگه یه آواز خوبی براش بخونی راه سه روزه رو یه روزه میره. ولذا میگن که اسرای کربلا رو هم با آواز حدی بردند که رفتن شام و برگردوندن بر فرض صحت که اون سال برگشتن به
اربعین.
سعدی هم میگه اشتر ز شعر عرب در حالت هست و طرب، گر ذوق نیست تو را کجتاب جانوری. اشتر ز شعر عرب در حالت هست و طرب، گر ذوق نیست تو را کجتاب جانوری. یعنی آواز به شتر اثر بکنه
به تو اثر،
آواز خوب موسیقی خوب به تو اثر نکنه. آقا رسول الله دید که این آقا که آواز میخونه خیلی خوب آواز میخونه، آوازش باعث شده شترها چنان سرعت گرفتن، در نتیجه خانم ها معذبن چون سرعت شترها بیشتر شده. آقا رسول الله وقتی دیدن غیر عالی، این چه جمله مشهور خودشون رو که در اوج فصاحت و اوج بلاغت است، حضرت اینجا فرمودند به اون شخصی که به نام انجشه نامی بود، بهش گفت که وی حکم بلقواریز زفقم بلقواریز، به 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 چه تعبیری، گفت رفقم بلقواریز برای قواریز آسون بگیر، چرا اینجوری کاروانو سرعت دادی که اینها معذب بشن. قواریز شیشه رو میگن، تشبیه کرد به شیشه، اونقدر این تشبیه پیام داره، یعنی مواظب باشید شکستنیست زن با احتیاط
هم شود.
علاوه بر اون شیشه اگه شکست دیگه نمیشه درست کرد. این شیشه دل که متصل میشکنی آهسته که دل نه آب و گل میشکنی، هشدار که قلب مؤمنان عرش خداست، بیدار خدا باش که دل میشکنی. چقدر الان اینجا آقا رسول الله حرمت خانم ها رو نگه داشته که نگذارید احساس اینا شکسته بشه، آرزوهای اینا شکسته بشه، عواطف اینا شکسته بشه. در یه روایتی هم که تشبیه کرده به ارجون قدیم، این اهانت نیست، یعنی اون چوبی که خشک شده اون اگه بخوای درست بکنی شکسته میشه، یعنی به ترکیب زن دست نزن، اگه به ترکیب دست زن دست بزنی شکسته میشه. همچنان که غرب ترکیبش دست زد به عرصه های برد که از شأن زن دور بود و شأن زن اونجا شکست. باز این نهایت نگاه فاخرست نسبت به زن. حالا باز اون عظمت فرهنگی که میخواد درست بکنه بخونم. حضرت فرمود هر کس به صورت همسر خودش سیلی بزنه، زدن با چه دستی میزنی؟ پیغمبر ما فرمود با چه دستی میخوای همسرت رو بزنی؟ میگه من تعجب میکنم با اون دستی که معانقه میکنی با اون دست میخوای زنت بزنی؟ کیفه تضرب المرأه به یدن تعانق بها. عجب دارست، هر کس یه سیلی بزنه به همسر خودش، مالک جهنم 70 سیلی بهش میزنه. یه جزئیات هم حضرت امام خدا رحمتش بکنه میفرماد روایات رو با جزئیاتش معنا بکنید. مالک جهنمی که نمیشه نگاه کرد، قدرتش رو نمیشه اصلا تصور کرد، اونم داخل جهنم، دستی که بالاخره خادم مالک جهنمه، مالک آتش است، چه احترامی الان درست میشه؟ بله. یه جمله عجیبی بگم، پیغمبر ما فرمود هر کس زن خودش رو بزند در حالی که جای زدن نیست، خودم خصیمش میشم روز قیامت، خودم یقیشه میگیرم. چرا این زن زدی؟ ما در باره شخصیت زن صحبت میکنیم، آقاین مردها الان میگن که چه کار کرد فلان، این اون طرف هم جای خودش هست، اونو باید جای خودش هست. الان ما میخوایم بگیم
موضوع ما اینه
جایگاه زن در نگاه این تمدن آسمانی، تا نیان از جوانهای ما سوء استفاده بکنن با شعارهایی که شعارهای لعاب داره، ولی تهش برسی ببینی که معامله دیگری بازدن کردند، که من خجالت میکشم بعضی عبارتهایی رو در خصوص تعاملی که بازدن دارن اینجا عرض بکنم. تمام احادیثی که در فضل و شخصیت زن جایگاه زن در اسلام وارد شده یه طرف، این حدیثی که میخوام بخونم یه طرف، این حدیث اونقدر عجیب است 100% عزیزان بینندگان من بخشی از اون استفاده میکنند. پس بذارید من سندش نمرد رو کنم.
بفرمایید.
سندش مرحوم نوری در مستدرک. نوری آدم کوچکی نبوده، آدم بسیار بسیار پری بوده، رئیس دفتر میرزای شیرازی بوده، کتابی نوشته که جناب شیخ الشریعه اصفهانی رو گفتن این رجال رو درایه رو از کجا میگی، اینا رو از کجا آوردی؟ گفت کلنا ایالون علی المستدرک، همه ما جیره خوار سفره مستدرکی. در دفنش هم یه کرامت عجیبی اون آقایی که دفنش میکرد اگه اشتباه نکنم دامادش بوده، یه کرامت عجیبی هم اونجا دیده شده. این کتاب مستدرک بسیار کتاب نفیسی است، نوشتنش بسیار سخت بوده. میرزای مرحوم نوری هم که رئیس دفتر میرزای شیرازی بوده، رئیس دفتر باشه، میدونید که خیلی کار داره،
حجم مراجعات،
یه مرجعیت جهانی بوده.
بله.
گفتن اینا کی نوشتی؟ این درس بزرگی برای طلبه هاست. گفت اون لحظاتی که طلبه ها میرفتن دور هم جمع میشدن در حرم که بهش طلبه ها میگن قعده، اونجا دور هم میشدن چی شد این حرفا رو میزدن، من اون لحظه رو اختصاص دادم به نوشتن کتاب. یعنی انسان باید سازنده فرصت باشه نه بازنده فرصت.
از همین پاره های وقت از توش مستدرک در بیار.
حدیث از امیرالمومنینه، میگه روزی رسول خدا وارد منزل ما شد، حضرت زهرا کنار دیگ نشسته بود غذا درست میکرد، مشغول پخت بود، منم داشتم عدس تمیز میکردم که اینها رو داخل دیگ بریزه. وقتی ملاحظه کرد من دارم کمک میکنم به حضرت زهرا، گفت یا علی اسمه یه چیزی بگم بشنو، و ما اقول الا ما امر ربی، یعنی پیغمبرم خودش فهمیده که این استباد میکنن، گفت هر چی میگم حرف خداست، یک کلمه از خودم نمیگم. ما من رجلن یعین امرأته فی بیتها، هر مردی در منزل به خانمش کمک میکنه، کمک نمیکنه مگر اینکه هر مویی که در بدن مرد هست میشه عبادت یک سال، صیام النهارها قیام اللیلها، به اندازه هر عدد مو. مثلا شما حساب بفرمایید 1,000,000 مو بدنشه، 1,000,000 سال ثواب مینویسن و میگن که در این 1,000,000 سال روز روزه بوده، شب مشغول نماز شب بوده، و اعطاه الله من الثواب ما اعطاه الله الصابرین و داوود النبی و یعقوب و عیسی، به اون مقاماتی که به اونها داده خدا، اون مقاماتی که به پیغمبر داده.
عجیبه، عجیب، عجیب.
یا علی دوباره شروع کرد، هر کس در خدمت اهل بیتش باشه، دیگه عربیش نمیخونن در منزل، و انفه با تکبرم نداشته باشه، خازه در خدمت خانمش باشه اما با خضوع، نه که با نق بزنه با فلان، خدا اسمش می نویسه در دیوان شهدا و می نویسد در نامه عملش به هر روز و هر شب ثواب 1,000 شهید، و می نویسد به هر قدمی ثواب حج و عمره. خدا رحمت کنه آسید محمد آقای زیابادی رو،
خدا رحمت.
به این حدیث که می رسید می گفت پس حج و عمره در خونه ماست، حج و عمره در داخل خونه است. می نویسد به هر قدمی ثواب حج و عمره رو، به هر قدم، یعنی بلندش اونجا رو تمیز کرده قدم میزنه تا اونو بیاره فلان کار بکنه، و اعطاه الله تعالی به کل عرق فی جسدیهی مدینه فی الجنه، هر عرق ژنی رگی در بدنش هست معادلش بهشتی در مشهری در شهر مدینه‌ای که مدینه میدونی که چون.
بله. ثواب خدمت آقایون به خانوم ها.
حسنت. حالا اینجا ما باید بگیم زن زندگی آزادی. یا علی باز شروع کرد، تمام نمیکنه، ساعتون فی خدمت البیت، یه لحظه در داخل خونه در خدمت خانم باشی بهتر است از عبادت 1,000 سال و 1,000 حج و 1,000 عمره، و بهتر است از 1,000 رقبه آزاد کردن و 1,000 جنگ در راه خدا و 1,000 مریضی که عیادت بکنی و هزار جمعه، میدونی جمعه فضیلتش نگفتن به ما، کشورهای عربی، کشور اسلامی تا جمعه میاد همه به هم دیگه تبریک می نویسن
عیده براشون،
عید. امیرالمومنین فرمود من یه جمعه رو از دست نمیدم، حاضرم عید اضحی رو از دست بدم، عید فطر از دست بدم، ولی عید جمعه رو از دست ندم. و هزار جمعه و هزار تشییع جنازه و هزار گوشنه رو سیر بکنه و هزار اوریان رو لباس براش تهیه بکنند و هزار فرس مرکب برای سربازان اسلام آماده بکنند و بهتر است از هزار دیناری که صدقه بده بر مساکین و بهتر است از این که تورات رو بخونه، انجیل بخونه، زبور رو بخونه، فرقان رو بخونه، ببین چی شد، و بهتر است از هزار اسیری که بخره و آزاد بکنه و بهتر است از هزار شطوری که برای مساکین اهدا بکنه و از دنیا خارج نمیشه مگر اینکه مکان خودش رو در بهشت ببینه.
آقایون دیگه آستینا رو بالا بزنن و دیگه شروع کنن از امروز. اگه
سه تا یا علی بود گفت یا علی هر مردی که انفه و تکبر نداشته باشه خونه در خدمت اهل بیت باشه، اهل بیت خودش باشه، وارد بهش میشه بدون حساب. باز گفت یا علی خدمت عیاض کفاره است برای کبغناهان کبیره، غضب خدا را خاموش میکنه و مهر حورالعین است و در حسنات و درجات انسان اضافه میکنه. و آخرین یا علی لا یخدم العیاله، به خانم خودش خدمت نمیکنه مگر صدیق، مگر شهید یا مردی که خدای متعال قصد کرده خیر دنیا و آخرت رو به این برسونه. آقای میانجی میفرمود من سه تا کتاب خونه دارم. اول که وارد خونه میشم مادرم مریضه، میرم بالا سرش میشینم، هم کتاب دستمه، هم مادرم خوشحال میشه که بالا سرش
من کنارشم.
وقتی احساس کردم مادرم خوابید، میرم آشپزونه، یه کتاب خونم اونجا دارم،
میرم اونجا
کنار خانم هستم،
اونم دلش گرم من اونجا،
بله اونجا که انس میگیره. وقتی خانم هم اونجا دیگه به استراحت رفت، اون وقت کتابخونه اصل خودم رو میرم، کتابخونه اصل خودم، یعنی شخصی که اسلام شناسیش کامل خوبه. اینجوری مزایای
اصلا رو زندگی شخص. یعنی دست به دست هم دادن دیگه، یعنی واقعا نه این بری نه این که مثلا آقایون انقدر توجه بکنن، خانوم ها بی اعتنا باشن و از این بر آقایونی که خسته مونده از سر کار میان، اون احترام، اون همدلیه تو خونه اگر باشه خیلی از این مشکلات حل میشه و اتفاقات خوبی انشالله رقم خواهم خورد. مهم اینه که هوای هم رو زن و شوهر داشته باشن و مهمتر از همه پیغمبر چه خوشحال میشه از دیدن این صحنه با من.
روابط زن و مرد اگه تنظیم بشه به صورت عقلانی خیلی از مشکلات جامعه حل میشه.
حل میشه، بله، خیلی خوب. انشالله که زندگی ها سرشار از مهربانی و محبت و همدلی باشه و انشالله با توصیه اکید پیغمبرمون و نکته هایی که فرمودن، انشالله اون کرامت انسانی زن و مرد به معنای واقعی کلمه حفظ بشه انشالله. آیات رو بشنویم بعد از تلاوت آیات. همراه شما هستیم برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی، هم شما دعوتید، صدقات، هدایا و نذوراتتون رو میتونید ارسال بکنید. عدد 14 رو میتونید بفرستید به 20303. نحوه مشارکت برای شما میاد، ولی مهمتر از اون درگاه های پرداخت و شمارهایی است که دوستان برای شما زیرنویس میکنن. برای مشارکت شما در این کار خیر و در این کار بسیار بسیار ارزشمند، دیگه تا پایان ماه ربیع زمان زیادی نمونده. اونهایی که به هر دلیلی موفق نشدن در طرح رد مظالم ما که در واقع حقوقی که به گردنمون هست و حالا دیگه همتون احتمالاً از برید صاحبان اون حق رو نمیشناسید، تا سقف 500,000 تومان مراجع معظم تقلید اجازه دادن که شما میتونید از طرف اون صاحب حق به فقرایی که میشناسید خودتون صدقه بدید. دیگه 3-4 روز تا پایان این طرح باقی است و اگر این ایام تموم شه در ماه ربیع الثانی همین کارو میتونید بکنید، منتها مستلزم اجازه است. بعد از تلاوت آیات با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیتش. خیلی خوشحالیم که با همین در کنار همین. انشاءالله حال دلتون خوب باشه. ایام پاییز انشاءالله پر از بهار باشه برای شما در زندگی. اشاره قرآنی رو حاجای عاملی بفرمایند و انشاءالله خداحافظی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره صاد آیه 27-28. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. خدا فرموده است که نه زمین نه آسمان عوالمی که بین زمین و آسمان است اینها بی هدف خلق نشده. باطل یعنی بی هدف. همینطوری عشقش کشیده که خدا اینا رو درست میکنه. ذالک ظن الذین کفروا. اونایی که اعتقاد دارن دنیا بی صاحبه همینطوری خلق شده این تصور اونهاست. فویل للذین که وای بر اینا. هلاکت بر اینا. خدا که ویل بگه یعنی هلاکت حتمی مثل ما نیست که نفرین بکنه. معنا نداره در خدا نفرین. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. اگه قرار بشه بی هدف باشه پس مفسدین و صالحین و طالحین باید در یه ردیف باشن. شما اینا رو در یه ردیف قرار میدید که ما در یه ردیف قرار بدیم. متقین و فجار کسی که دنیا رو به آلودگی کشیده خودش در آلودگی غرق شده با کسی که پاک دامنه در یه ردیف بنشینیم. این مطلبی است که در قرآن بارها تکرار شده که کائنات به این بزرگی لغو نیست، بی هدف نیست، لهو و لعب نیست، سرگرمی نیست. اونقدر تکرار شده در قرآن و ما خلق السماء و الارض و ما بینهما لاعبین. ما لاعب نیستیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر قصد سرگرمی داشتیم برای چی اینا رو درست میکردیم، شما رو درست میکردیم؟ چرا در عالم شهود این کاره میکردیم؟ در عالم غیب این کاره میکردیم؟ خلقت بدون مقصد نیست، اینو میخواد بگه. وقتی بدون مقصد نیست معنیش این است که با ما کار دارند. معنیش این است که ای احسب الانسان ان یترک سدا. خیال کردید همینطوری خلق کردیم و ول کردیم شما رو؟ اینطور نیست. در شأن خدا نیست که انسان رو خلق بکنه تربیتش نکنه. ان علینا للهدى. حق شما بر ذمه ماست که ما شما رو هدایت کنیم. مسئله به مهمی، نکته بسیار مهمش این است، هر کجا خدا میگه خلقت باطل نیست، فورا آخرت مطرح میکنه. فورا، چون زمانی باطل نمیشه که آخرتی در کار باشه. ولذا خیلی هشدار بزرگ است. ببینید، اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. دیدید آخرت رو مطرح کرد. فتا، خیال کردید شما رو عبث خلق کردید، به طلب ما بر نمیگردید. یعنی زمانی عبث نیست که معتقد باشی آخرتی هست، حساب کتابی هست و باید حساب شده زندگی بکنی. اگه هدر باشه، خدا میگه فتعال الله الملک الحق. خدا شأنش خیلی بالاست، سرگرمی برای خودش درست میکنه. لا اله الا هو رب العرش الکریم. این آیاتو شما روش کار کنید، تدبر بکنید، اونقدر یعنی هر کاری که شما وارد بشید معنیش نیست که اول باید برای خدا یه جوابی آماده بکنید. اگر خلقت حق است، فردا حساب و کتابی هست، باید حساب شده زندگی کنیم. یعنی هر کاری که وارد میشیم اول یه جوابی برای خدا آماده
کرده باشیم،
که در روایات هم هست فَأَعِدَّ لَهُ جَوَابًا. برای خدا در هر کاری که وارد میشی یک جوابی آماده کن.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. یعنی قبل از هر کاری یه تأملی، یه عاقبت اندیشی مهیا کردن پاسخ خودش میتونه جلوی خیلی از اتفاقات رو و رفتارهای ما رو تنظیم بکنه. در واقع خیلی از لطفتون ممنونم. از حجای عاملی هم ممنون و متشکرم. دعا کنید و انشاءالله خداحافظی کنید.
یه دعای بسیار بسیار جالب، بسیار بسیار شیرین برای عزیزانم میخونم یادگاری داشته باشن، از دعاهای حضرت خطیب عتبت است. از خدای متعال، معنیش نست که خدایا من یه طفل حساب کن، یه طفل رو چجوری نگر میدارم؟ منو اونجوری نگر بدار. اللهم مکلعنی، کلع یعنی حفظ کردن.
بله.
اللهم مکلعنی کلا ات طفل الولید. مثل حفظ کردن یه طفلی که تازه به دنیا اومده است. طفلی که به دنیا اومده از خودش اراده نداره، از خودش اختیاری نداره، اختیار همه دست پدر مادره. یعنی خدایا همه چیزم دست توست. پدر مادر شاید مواظب طفل تازه به دنیا آمدن، در هر لحظه چشمشونو بر نمی‌دارن،
چشمی مراقبه.
احسن تو میگه اینجوری به تعبیر شما چهار چشم منو مورد عنایتت قرار بده.
چقدر دعای لطیفی. آخری ممنون، متشکرم. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. انشاءالله که ما رو از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نمیگذارید. تا سلامی دوباره و تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. متشکرم از لطف و مرحمتشون.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيتا.